مفهوم این ترور ناجوان مردانه دکتر اسماعیل هنیه در دنیا چیه؟ واقعا دنیا چه برداشتی از این ترور ناجوان مردانه میکنه؟
بله، قبل از پاسخ این سوال، اولا مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه در تهران و نمازی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر این شهید با حضور رهبران جنبش‌های مبارز فلسطینی و منطقه‌ای اقامه شد، نشانه پاسداشت و همراهی و همدلی ملت بزرگ ایران با ملت مظلوم فلسطین و احترام فوق‌العاده‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنبش‌های مبارز منطقه‌ای دارند. و این نماز تاریخی هم از شبکه‌های مختلف عربی به صورت زنده هم پخش شد و موجب احترام و احترام بالای ملت‌های اسلامی نسبت به ملت ایران به خاطر این حضور گسترده در مراسم تشییع. اما در خصوص چرایی ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، اون هم در تهران، پیام‌های بسیار مهمی داره. اولا رژیم صهیونیستی به خاطر درگیر شدن 10 ماهه در بحران غزه و ناکامی‌هایی که این رژیم در تغییر معادله میدانی به نفع خودش و تعداد و شمار کشته‌های بالای ارتش رژیم صهیونیستی در طول 10 ماه گذشته، اینها موجب خشم مقامات رژیم صهیونیستی شده. ترورهایی که انجام شده هم در حومه بیروت و هم در تهران علیه مرحوم اسماعیل هنیه نشانه خشم و درماندگی و استیصال رژیم صهیونیستی هست، هرچند دستاورد نظامی ندارد. این ترورها به هر حال بخشی از راهبرد و استراتژی رژیم صهیونیستی هست. هرگاه با یک بحران و بن‌بست مواجه می شود، به حذف فیزیکی رهبران مقاومت متوجه می شود و این بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی این رژیم هست. بنابراین اولا ترور این شخصیت خیلی تأثیری بر روند مبارزات ملت فلسطین خواهد داشت و بعد این مسئله نقض قوانین بین المللی که پیامدهای خطرناکی دارد. نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل به دعوت ایران و انتقادهای شدیدی که از سوی ملت‌های اسلامی و عربی علیه این ترور صورت گرفته نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در انزوای کامل قرار دارد.
بله، واقعا این نقض فاحش و اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل یکی از نکات بسیار بارزی هستش که در این ترور دیده میشه و واقعا باید یک فکری برای رژیم صهیونیستی انجام بشه. همونطور که شما فرمودید، این ترورها و این کشته شدن افراد بسیار مهم و مشهور کاری از پیش نمیبره برای رژیم صهیونیستی و همچنان راه این عزیزان ادامه داره و انشاءالله تا آزادی قدس عزیز و نجات مردم مظلوم غزه از دست رژیم صهیونیستی همچنان مبارزات ادامه خواهد داشت، نه تنها در خود غزه بلکه در سراسر جهان.
بله، همینطور است. در واقع به الان عزم محور مقاومت برای ادامه تقابل با رژیم صهیونیستی افزایش پیدا کرده، به اضافه اینکه ترور دردناکی که از رهبران حزب الله لبنان هم موجب شده که یک نوع آمادگی بیشتری نزد مقاومت اسلامی برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی به وجود آمده و طبیعی است که خون شهید اسماعیل هنیه هدر نخواهد رفت و اسرائیل تاوان سختی در آینده پس خواهد داد.
یکی از رهبران حماس جناب آقای دکتر هانی‌زاده اعلام کرده که ما وارد جنگی همه جانبه برای آزادی قدس خواهیم شد با این کار.
بله، طبیعی است که مسئله آزادی قدس یک اولویت جهان اسلام و مردم فلسطین هست که در آینده این مسئله حتما اتفاق خواهد افتاد. حالا مسئله وقت و زمان هست که چه زمانی طول خواهد کشید، ولی در نهایت شرایط الان بگونه ایست که آزادی قدس خیلی نزدیک هست. به اعتبار اینکه رژیم صهیونیستی در یک چرخه ناپایدار امنیتی، اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار دارد و آینده ثابت خواهد کرد که این رژیم جایی در منطقه نخواهد داشت، به اعتبار اینکه اختلاف نظرها بین رهبران رژیم صهیونیستی افزایش موج نارضایتی، آمادگی 1,000,000 نفر از صهیونیست‌ها برای خروج از اراضی اشغالی و مهاجرت به سمت کشورهای اروپایی و آمریکا، همه اینها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی در آینده وارد یک چرخه فروپاشی تدریجی خواهد شد.
همینطوره. آقای دکتر هانی‌زاده، شورای امنیت چرا واقعا اقدامات لازم را انجام نمیده برای این کارهای نقض حقوق بشری رژیم صهیونیستی؟
ما با یک جامعه محترمی که بر اساس قوانین بین المللی اداره می شود ما قرار نداریم. الان قانون جنگل بر روابط بین الملل حاکم هست. عناصر قدرت در دست هر کشوری باشد، اون کشور هژمونی و سیاست‌های خودش رو بر دیگران دیکته می‌کنه، مثل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی که دارای حق وتو در شورای امنیت هستند و چسبندگی بالای با رژیم صهیونیستی دارند. ضمن اینکه مسئله وحدت جهان اسلام بسیار مسئله مهم است. اگر این وحدت شکل عملیاتی به خودش بگیره، قطر می‌تونه بسیاری از شرایط جهانی و منطقه‌ای رو تغییر بدهد. ولی به دلیل اینکه آمریکا دارای نفوذ در شورای امنیت است، طبیعتاً هر اقدامی از سوی شورای امنیت علیه اسرائیل صورت بگیرد با وتوی آمریکا مواجه خواهد شد.
بله، نماینده فلسطین هم جناب آقای دکتر هانی‌زاده در شورای امنیت گفته خشونت و ترور تنها زبان رژیم صهیونیستیه و این واقعا نشانه ضعف و زبونی این رژیم هست. الان اگر ما به تصاویری که توی این روزها و توی این ماهها از زمان شروع طوفان الاقصی آغاز شده در غزه نگاه بکنیم، الان غزه واقعا به یک زندان روباز جهان تبدیل شده، بزرگترین زندان روباز جهان، که میتونه خیلی خیلی هوشداری باشه برای همه اونهایی که در سازمان ملل و یا شورای امنیت هستند.
بله، الان غزه شرایط دردناکی دارد، ولی به هر حال مقاومت 10 ماهه مردم غزه درس بزرگی برای ملت‌های اسلامی و ملت‌های آزاده جهان تلقی می‌شود. بمباران‌های گسترده، کشتار کودکان و زنان نتوانست روحیه مقاومتی مردم غزه رو متزلزل بکنه و اسرائیل الان به عنوان منفورترین رژیم جهانی تلقی میشد به خاطر نسل کشی و کشتار کودکان و زنان. در فضای سکوت جامعه جهانی هم رژیم صهیونیستی از این فضا استفاده میکند و طبیعی است که این رژیم الان با یک جبهه گسترده سیاسی و امنیتی و نظامی در جهان مواجه است و نمیتواند از این بحران خارج بشد. به همین دلیل این پازدنهای رژیم صهیونیستی برای گسترش بحران از غزه به خارج از اراضی اشغالی، اینها به خاطر شرایط حادی است که بر رژیم صهیونیستی حاکم است.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده. انشاءالله به امید وحدت بیشتر جهان اسلام و همه مردم دنیا و همه دولت‌های دنیا با جهان اسلام و انشاءالله آزادی قدس با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. با آقای دکتر هانی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم.
وإذا في أنتم دين يا أمة الإسلام تخاف الله ما تموت تطلع على هالشعب هذا مش دمار
ما داري كبأ دمار كبأ جهار كبأ جهار الأجل وفاتي يوداد ميزنه ميزنه دیگه وقتشه باید راهی بشیم. شهر غزه ما رو فریاد میزنه، دیگه وقتشه باید راهی بشیم. جاده و اسب مهیاس بیا با نوای انا مجنون الحسن، کربلا منتظر ماست بیا. اگه فرمان جهاد صادر بشه زندگیشون رو جهنم میکنی، با شعار یا آل سارا تل حسین شرشون رو از زمین کم میکنی. دیگه با هیچ کسی تعارف نداری، جونمونو میذاری رو دستمون، پرچم صهیونو میزنیم زمین، پرچم فلسطینو تو آسمون، پرچم فلسطینو تو آسمون. خبرگزاری های دنیا بگی بیمارستان شده قتلگاهشون، کشتن کودک و تفریحشونه، رحم ندارن اونا به پیر و جوون. به خبرگزاری های دنیا بگی یه نفر میاد از تبارش، اونی که یه عمر چشم راهشی داره میرسه سر قرارش، دیگه با هیچ کسی تعارف نداری، جونمونو میذاری رو دستمون، پرچم صهیونو میزنیم زمین، پرچم فلسطینو تو آسمون، پرچم فلسطینو تو آسمون.
اینجا شکوه ایمانه و شما این برنامه را از رادیو ایران میشنوید. ازتون پرسیدیم دلایل جاودانگی شهدا از نگاه شما چیه؟ بریم سراغ پیامک های شما. آقای محمود یزدانی از ارومیه نوشتن حرکت در مسیر الهی رمز جاودانگی شهداست. و دوست دیگری آقای بهرام عینی هم نوشتن از تبریز که شهدا نزد خداوند روزی میخورند و خدای مهربان هرگز و هرگز خلف وعده نمی کنند. آقای محمدی از الهیه نوشتند به نظر من دلیل جاودانگی شهدا ماندگاری اونها در قلب مردمه. آقای ابراهیم از اهواز هم نوشتند به دلیل جاودانگی شهداست که ما پایدار و مقاومیم. بازم به موضوع برنامه امروز شکوه ایمان فکر کنید. همراه شما هستیم.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 11 مرداد ماه، دلاوری از خطه اردکان، شهید علی حسین زاده قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم. به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، الهی به امید تو. بنده های خوب خداوند، سلام علیکم. دعوت میکنم همراه با هم به استقبال لحظه های ملکوتی اذان ظهر به افق تهران برویم. مردان و زنان خدایی، خوبان و سربلندان دنیا و آخرت، ویژگی‌های مشترکی دارن که اونا رو از بنده‌های دنیا جدا می‌کنه. مردان خدا صفاتی دارن که به رفتار و گفتار و خلقیاتشون نور می پاشه. امروز بیایید با هم به صفات و خصال انسانهای خدایی بیشتر تأمل کنیم. خیلی خیلی ارادتمندیم، متشکرم که با به افق آفتاب رادیو ایران همراه هستید. به سهم خودم و همه همکارانم در این برنامه محضر همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما در مجال پیش رو با میهمان و کارشناس محترم برنامه امروز همراه هستیم، جناب آقای مهدی رستمی، از جمله کارشناسان علوم قرآنی که قرار هست پیرامون موضوع برنامه امروز انشالله در مجال پیش رو از کلام ایشون استفاده کنیم. آقای رستمی، ارادتمندیم. سلام، وقت شما بخیر. ایام رو محضر شما تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت به مناسبت ایامی که درش قرار داریم.
سلامت باشی. قرار شد در ابتدای برنامه به اتفاق شنوندگان عزیزمون امروز در مورد صفات و ویژگی‌های انسان‌های خدایی بیشتر تأمل کنیم. دلم می‌خواد از زبان جناب علی به عنوان میهمان و کارشناس برنامه امروز به افق آفتاب بیشتر و کامل‌تر و جامع‌تر در مورد خصوصیات این انسان‌های خدایی بشنویم و اینکه چه مقدماتی لازمه تا به این رتبه انشاءالله دست پیدا کنیم.
سلامت باشید. بله، وقتی که به آیات قرآن کریم نظر می‌کنیم این رو می‌یابیم که انسان‌های خدایی یعنی اونهایی که رنگ خدایی گرفتن.
بله.
و به رنگ خدا درآمدند در حقیقت یک صفت ممتاز و بارز دارن و اونم اینه که وقتی که روی زمین راه میرن میبینی که اونها سرکش نیستند، متکبر نیستند.
بله.
و نقطه مقابلش فروتنی دارن. و اگر به آثار قلبیشون نگاه بکنی میبینیم که دلسوز دیگرانند. دل رو در گرو دیگری و دیگران قرار دادن و خواهان این هستن که دیگران زندگی با کیفیتی رو داشته باشن، با آنچه که مطلوب خدا هست دست پیدا بکنن.
و این کیفیت صرفا رسیدن به لوازم ایجاد آسایش برای زندگی انسان ها نیست. گاهی شاید مبارزه برای به دست آوردن حقی است که از مظلومی زایه شده.
بله، یعنی این نگاه متعالی هست که می‌فرمایید و می‌بینیم که در انسان‌های خدایی در تجلی است، در نمود آشکار هست و اثرگذارم هست. یعنی این که می‌بینیم در عالم نام امام خمینی رحمت الله علیه بلند است، مال این صفت بلندی است که احراز کردند و به دست آوردن، آنچنان که قرآن کریم هم در حقیقت انسان‌ها رو به سمت اون صفت بارز و تربیت انسان بر گونه اون سبک از زندگی مؤمنانه هدایت می‌کنه.
درسته. اگر بخوایم به صورت مصداقی جناب آقای رستمی در این خصوص صحبت کنیم و از انسانهایی که دارای این ویژگی هستن نام ببریم، چه در صدر اسلام و چه در روزگار معاصر ما، به چه بزرگانی میشه اشاره کرد که واقعا به عنوان الگو در پیش روی ما قرار دارن و اگر ما این آمادگی رو داریم که علاقمند باشیم به این رتبه برسیم، بتونیم تأثیر کنیم به سبک زندگی این بزرگواران؟
ببینید، اگر نظر بکنیم به همین تاریخ معاصر،
بله.
خب و ما هم عصر هستیم و هم دوره هستیم با این تاریخ معاصر،
بله.
این نکات رو میابیم، یعنی آنچه رو که الان به عنوان یک فهرستی از انسانهای خدایی و تأثیرگذاری اونها بر زندگی افراد گفتیم رو میتوانیم در حقیقت یاد کنیم و نام ببریم و از همه مهمتر و در صدر اونها در تاریخ معاصر می توانیم از امام خمینی رحمت الله علیه یاد بکنیم، به این مضمون که به هر حال با یه اندیشه متکی و یه اندیشه با اتکای قوی به این مبانی ایشون در حقیقت بروز و ظهور پیدا می کنند و می بینیم صدایی که شنیده می شود، صدایی که گرونده داره، صدایی که در حقیقت یه سری انسانها برای جامعه عمل پوشوندن به اون فرازهایی که در اون سخن و در اون صدا هست و در اون شخصیت هست اقدام میکنن و در صدد محقق کردن وعده الهی هستن.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم آقای رستم.
سلامت.
خیلی خیلی ارادتمندیم از حضورتون در برنامه امروز به افق آفتاب. تشکر میکنم. التماس دعا داریم از جناب علی و با شما خداحافظی.
سلامت باشید. من هم شما رو بخدا.
سلامت باشید. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان شنونده به افق آفتاب باشید.
گاهی دستت میلرزه.
گاهی دستت میلرزه.
گاهی دستت میلرزه.
گاهی دلت میلرزه.
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوای یه چیک آب شی.
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی.
نه از تشنگی.
نه از تشنگی.
از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه.
شبیه غربت.
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاض.
دست و دلت رو بده به اونی که اون بالاست.
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی.
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته. باش حرف بزن.
باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو، ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم ای تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.
به افق آفتاب. درود بر اونایی که وجودشون شبیه یه لیوان نیمه پره. آدم عصبانی شبیه لیوانیه که سرپره. لیوان سرپر کلی دردسر داره، با هر تکون کوچیکی یه مقدار ازش میریزه بیرون. لیوان سرپر حاشیه امن لیوانای سرخالی رو نداره. لیوانای خالی هنوز ظرفیت دارن، یعنی اگه احیاناً بار اضافه‌ای بهشون تحمیل بشه سرریز نمیشن. خوش به حالشون، خوش به حال کسایی که انقدر روحشون و ظرفیت قلب و دلشون وسیعه و زود عصبانی نمیشن.
الله
پروردگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد و ما ایمان آوردیم.
خیلی خیلی ارادتمندیم، لحظاتی سرشار از آرامش براتون آرزو میکنم. انشالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 1 تا 8 سوره مبارکه بینه، کل این سوره رو انشالله تلاوتش رو خواهیم شنید با صدای الحنجرة الباکیه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی. اما قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو در این لحظات از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، طاعات قبول، در محضر شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما رضایی و عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی برنامه به افق آفتاب. طاعات عبادتتون قبول بشه، امیدوارم خدا هم به ما توفیق بده در این فرصت باقی مانده از ماه محرم الحرام بتونیم نهایت بندگی و عبادت خدا رو انجام بدیم.
انشاءالله حاج آقا در محضر شما هستیم و آیات 1 تا 8 سوره مبارکه بینه، کل این سوره رو در این مجال نکاتش رو از زبان شما انشاءالله خواهیم شنید و استفاده خواهیم کرد.
من میخوام این نکته رو بگم که در سوره مبارکه بینه یک فضیلت بی نظیر مولا امیرالمومنین علیه السلام وجود داره. در آیه 7 میفهمد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. این کسانی که ایمان آوردن و اعمال صالحه رو انجام دادن همش رو، اینها بهترین بندگان هستند، بهترین مخلوقات خدا هستند. این آیه نازل شد، مسلمانانی که صدر اسلام بودن خیلی پیگیر بودن که این آیات مرادش چیه و میخواستن در واقع پرده برداری بشود از مراد و منظور خداوند در آیات قرآن. سوال کردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که آیا این آیات به این آیه مخصوصا آیه 7 یه فرد خاصی رو داره معرفی میکنه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن بله. سوال کردن چه کسی؟ پیامبر فرمودن علی و شیعتو. این که دارم میگم در منابع غیر شیعه هم اومده. و از جمله عزیزانی که اهل تحقیق اینترنتی هستن میتونن در تارنما یا سایت وزارت اوقاف عربستان سعودی این رو ببینن، ذیل همین آیه که در تفسیر نقل میکنه، تفسیر رباعیشون که